بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن علي الباقر عليهم السلام: إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك، فإن كان يحب أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك، وإن كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك، بل مرء مع من أحب. امام باقر علیه السلام میفرمان که وقتی میخوای بدونی که در نفس تو خیری هست یا نیست، نگاه کن به قلبت، چون قلب انسان به انسان دروغ نمیگه. به قلبت نگاه کن، ببین اگر اهل طاعت الله رو دوست داره و اهل معصیتش رو در حقیقت مبغضه و خوشش نمیاد از اهل معصیت خدا، خب ففی که خیرون، در تو خیره و الله و یحبه، این نتیجه قهریه که وقتی در تو خیری باشه خودم خیر محضه، کسی هم که خیر داشته باشه خدا دوستش داره. و این کنه یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته، اگر اهل طاعت خدا رو دوست داری و اهل معصیتش هم دوست داری، پس در تو خیری نیست و خدا از تو خوشش نمیاد و بغض تو رو داره. و المرء مع من احب، و هر کس هم با اون کسیه که مع من احب. توی رو باید داریم یحشر و مع من احب، ولی اینجا داریم مع من احب، یعنی خودش در این دنیا، چون هر کسی با محبوب خودشه قلبن، حالا حضورن هم باشه یا قلبن با محبوب خودشه، تو اون دنیا هم یحشر. مگه حشر خلاف چیزیه که تو این دنیاست؟ شما تو این دنیا هر جور باشید اونجا همون جور محشور میشید دیگه. اینجوری نیست که انسان مثلا اینجا بگه من یکی رو دوست دارم، من اونجا با یک دیگه محشور بشه. امام یدعو کل اوناس به امام هم، امام یعنی اون مقتداشون در حقیقت. الان هم اینجوریه دیگه، طرف مثلا این فوتبالیستا طرف میبینی، یا این بازیگرا ریششون رو میتراشن ستیز، نمازم که نمیخونن قشنگم و خوشن و اینا، طرف یکی میبینه خوشش میاد ازش، خب این نماز نمیخونه، اعتقادش معلوم نیست درست باشه، ریشش هم ستیز میتراشه، از چیش خوشت میاد؟ نه میگه دوستش دارم اینا، مثلا یه امضا ممکن بره ازش بگیره، خب این نمیشه اینجوری. بالاخره ها اولائه تحبونه هم، شما اینا رو دوست دارید، الا یحبونه هم، طرف میمیره برای فلان بازی کن، میگه خیلی هستن. حالا دیگه نکنید مثلا کل نوع مردم، بعضی ها یه بار گزارش تهیه کردم گفتم من میمیرم برای فلان مثلا بازی کن یا فلان بازیگر، حالا مثلا خارجی هم باشه. این دیوید بکام خودش چی هستن؟ میگن شیطان پرست چند جا چیز رو، حالا چیشو بخوای دوست داشته باشه؟ هاولای تحبونه هم، شما اینا رو دوست دارید، ولا یحبونه کن، آخوند دوست دارن نه؟ دیوی بکام آخوند دوست داره، خوشش میاد از آخوند؟ اینجوریه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیهاتون الاول و الاصل فی الخطاب ان یکون لسامع معین نحو ان تسترققتنی به احسانک و قد یخاطب غیر السامع اذا کان مستحذرم فی القلب نحو قول الشاعر اسکان عمان العراک تیقنو و انکمو فی ربع قلبی سکانو ب غیر المعین اذا قصد تعمیم الخطاب لکل من یمکن خطابه على سبیل البدل لتناول دفعتا واحده قول المتنبی اذا انت اکرمت الكریم ملکته و ان انت اکرمت اللئیم تمردا. خب بعد از این که تو مبحث ثالث عرض شد که مسند الیه ما به خاطر اغراضی معرفه میاریم، نکته کلی این که اصل در مسند الیه معرفه باشه عرض شد که حکم فایدهش بیشتر باشه، مفصل اینو توضیح دادیم. حالا وارد معارف که میشه، تو تعریف اضمار بودیم دیگه، یعنی کجاها ما ضمیر میاریم. خب ایشون مواردی که برای ضمیر گفتن سه تا مورد بودن طبق وضعش، یعنی بالاخره یا میخوای در مورد خودت صحبت کنی انا میاری، یا در مورد مخاطب میخوای صحبت کنی انت انتم میاری، یا در مورد غائب میخوای صحبت کنی که در ذهن حاضر هو یا هم یا هنه و ضمیر غائب رو میاری. بعد از اینکه اینو گفتن یه تنبیه حدوده دیگه، سه تا تنبیه اینجا دارن که تنبیهات مفیدیه، یعنی واقعا تنبیهات مفید و ضروریه، بعدش وارد علمیت میشن. اولین تنبیه اینه که میفرماین که اصل در خطاب اینی که و نسبت به یک سامع معین باشه. یعنی اصل در وضع خطاب اینه که شما یک نفر رو خطاب کنی که میشنود و معین هم باید باشه. علتش چیه؟ علتش خیلی واضحه. یعنی این اصلا از اون اصلای نقلی نیست، اصلاییه که منشأش عقله. ببینید اصل دو جوره، گاهی اصل منشأش یک امر اعتباری، گاهی منشأ اصل یک امر عقلی. قبلا هم یه مورد از این داشتیم ما، مثلا اومده بودیم گفته بودیم که اصل در مستندات اینه که ذکر بشه، یه هم به عقلیه. ببینید اصل اینجا ادعاش اینه که اصل در خطاب اینه که نسبت یک سامع معین باشد. ببینید این اصل آیا از اون اصلاییه که مثلا میگیم اصل در فاعل اینه که مقدم بشه، یا اصل در مبتدا اینه که مثلا در حقیقت معرفه بیاد؟ این اصل چه اصل عقلیه؟ درسته که اصل در خطاب و اینجا که خطاب ها رو بگیریم به بحث ما ربط داشته باشه، منظور همین ضمیر مخاطب. وقتی شما ضمیر مخاطب میاری، خب این ضمیر مخاطب وضعش به خاطر اینه که شما برای سامع معین در حقیقت خطاب کنی، ولی آیا یه امر اعتباریه یا عقل هر کسی حکم کنه؟ اختصاص تو زبان عربی داره، فارسی و ترکی و انگلیسی و همه زبان ها اینجوری هم. اصلا کسی که لالم هست اینجوریه، وقتی میخواد لال با کسی صحبت کنه با همون حالتی که داره، با اشاره، با کی صحبت میکنه؟ با یک سامع معین. اونطور جالا یه مخاطب معین. خطاب مگه چیه؟ الخطاب هو توجیه الکلام الی حاضر. این متوله، عبارت متوله. یه تعریف مثل کلمه نیست تعریفش ها. خطاب یه امر عقلیه. مگه خطاب کردن چیه حقیقتش؟ شما کلام رو توجیه یعنی متوجه کردن، سوق دادن، سوق دادن و متوجه کردن کلام به سمت یک حاضر، یک شخص حاضر. وقتی انسان خطاب خوب بفهمه، خطاب اصلا یعنی چی؟ وقتی خطاب خوب بفهمه، این حد اوتوماتیک خود به خود مشخص میشه. چرا؟ چون چرا ما باید تو مخاطب و سامعه باشه؟ چرا؟ آقا من اصلا قبول ندارم، میگه مخاطب من لازم نیست بشنوه، کر باشه، چه اشکال داره؟ خب خطاب نیست این موقع دیگه. خطاب توش خوابیده که شما در حقیقت با کلام صحبت کنید. بله اشاره مختص به سامع نیست، اینجوری میکنی اون چشم میخواد، اشاره چشم میخواد، خطاب گوش میخواد. یکی از نشنوه چجور داره خطابش میکنید؟ حتی به کرم شما وقتی میگی یادید این نمیشنم، این فقط یه چیزی دهن رو میبینی که باز میشه. اگه نفهمی شما میگی یادید چه نمیفهمم؟ پس ببینید این که خطاب یعنی با کلام صحبت کردن. خب پس کلام داره میگی، باید یکی باشه بشنوه یا نباشه؟ چیزی واضحه. حالا چرا باید معین باشه؟ بخاطر این که مثل اون تو اصلا منادا، یکیش منادا مفرد معرفه بود، یکم منادا نکره غیر مفروده بود دیگه، که یار جمن خود بیدی. این یار جمن خطاب واقعی نیست. یه مردی اینگاه میخواد بگه یه مردی بیاد دست من بگیره، ارکول داره از خیامون را میره، این یار جمن خود بیدی. یار جمن کی رو داری میگی؟ اصلا این نمیبینه ها، ممکنه اونجا همه زن باشن یا یه دونه مرد زن اونجا نباشه، همینجوری داره میگه. حالا یکی میاد دستش میبینه این زنه که ما بودم یاره جلال خود بیاد. ببین این توجه کردم، این حاضر که بخواد باشه، همیشه شخص حاضر چیه؟ معین. شخصی که حاضره جلو چشم شما معلومه کیه دیگه. معین یعنی چی؟ معین یعنی همین که بالاخره میبینی همه آقا با این هیکل خارجی، اسمشو نمیبینی اشکال نداره، بعد نمیدونم اوصافشو نمیبینی اشکال نداره. معین که نمیخوایم آقا رو مثلا با به عنوان یک برای کسی به عنوان خواستگار معرفی کنیم که مثلا همین وقت که دیدی همین که جلو دو بایستیده همین که بتونی بگی این میشه معین اصلا خاصیت معین را با اشاره میتوان شناخت. همین که شما میتونی بهش بگی این شد معین، منظور معین همین بده بیشتر نیست دیگه چیه. پس ببینید اگر شما خطاب رو خوب تصور کنید یه چیز عقلیه. خطاب یعنی تکلم، تکلم با یک شخص حاضر، پس باید گوش داشته باشد و بشنود. خطاب چون با حاضر داری صحبت میکنی پس باید معین میشه، چون هر حاضر معینه. چرا؟ چون هر حاضر میتونی بهش اشاره کنی این همین باید میشه معین. پس ببین دلیلش عقلیه. چرا هست در خطاب این است که نسبت به یک سامنه معین باشد؟ چون عقلیست، چون اصلا خطاب یعنی همین. ما یعنی چیزی نیست که بخوایم بگیم یه قاعده نحوی صرفی نمیدونم بلاغی نیست، یه چیز عقلیه. خب ولی بعد که از این از عدول میشه اغراض بلاغی خودش اونجا نشون میده. پس ببینید الاصل فی الخطاب ان یکون لسام این معین مشاهد. ببینید اشتباه نیست، چون حاضر وقتی باشه مشاهد هم هست. مشاهد توش سامه نخوابیده، ولی اونم اون قید این دقیق تر. آره چون ببینید اشتباه نیست، ناقص میشه، چون مشاهد هم هست دیگه. حتی اون کور وقتی نمیبینه از کجا میدونه اینجا چی حاضره یا چطور میتونه خطاب کنه به یه شخصی که وقتی نمیبیندش. مشاهد هم هست، مگه نگفتیم توجیه الکلام الی حاضر؟ ولی این دقیق تره. تو متول اصلا این سامر هم نیوردیم، میگه الاصل فی الخطاب ان یکون لمعین. اونجا دیگه سامو نیورده، شاید به خاطر وضوحش نیورده. حالا این نسبت به جواهر قبلی این تیکش دقیق تره. من نوشتم اینجا فی الاصل لمشاهد معین و فی الشرحین لمعین. خب این از این نحو انتس ترقق تنی به احسانک، تو من اسیر خودت کردی به سبب نیکی که به من روا داشتی. استرقق تنی یعنی جعل تنی رقیق، رقیق یعنی برده یعنی اسیر، یعنی تو من اسیر خودت کردی، عبد خودت کردی، برده خودت کردی. چرا؟ به خاطر احسانی که به من کردی. میخوای یک کسی رو این زرنگ، این رشوه یکی از خاصیتش همینه دیگه. میخوای یکی رو مچه خودت داشته باشی بهش رشوه بده. حالا رشوه حرام داریم، رشوه حلال داریم، روایت داریم که تحادو، حالا جمله شده من روایت به این مضمون که هدیه بدید کینه ها برداشته بشه. چون به یکی هدیه بدی تا آخر عمر ممکنه دیگه، حالا یه اتفاقی نیفته دیگه چیز میشه، بهت علاقه پیدا میکنه، یه جا کارت گیر کرد میتونی درست میکنه. خب الان این انتکیه، یکی جلوی شما واسه داره باشه حرف میزنه میگی. خب منتها خب عرض شد چون اصل در خطاب اینه که سامع باشه معین باشه، گاهی غیر سامع خطاب میشه خلافا للاصل، گاهی سامع غیر معین خطاب میشه، گاهی سامع غیر معین خطاب میشه. خب و قد یخاطب غیر السامع، چه زمانی ما کسی که نمیشنوه رو خطاب میکنیم؟ آخه عقلا که نمیشه که، تو نمیشنوه چجور خطاب میکنی؟ مثلا طرف دردش گرفته میگه بابا کجایی؟ خب بابا که اینجا نیست که برای چی صداش میکنی؟ بابا رو در جا میگه که بابا جلو چشت صداش میکنی، وقتی بابایی نیست کی رو داری صدا میکنی؟ میگه بابا ما دارم صدا میکنم، بابا نیست که، پس چرا داری صداش میکنی؟ این چون مستحضرم فی القلبه، یعنی قبل از اینکه این بخواد باباشو صدا کنه، اگر باباشو غائب بدونه تو ذهنش تو قلبش باباشو غائب باشه صداش نمیکنه. اول باباشو میاره جلوی چشش بعد صداش میکنه. پس میشه یک موجود سامع فرضی، سامع تنزیلی. پس یخاطب غیر السامع اذا کان مستحضرم فی القلب، در قلب حاضره. نحو قول شاعر از سکان نعمان العراک تیب قلو به اندکه او فیره به قلبی سکانو. خب این سکان نعمان عراک آدمایی بودن که چقدر با این شخص فاصله داشتن. میگه ای سکان نعمان العراک، ای ساکنان اون سرزمین، یقین داشته باشید که شما در منزلگاه قلب من ساکنه، یعنی همیشه پیش قلب من حضور داری. اصلا یا الله، حالا تو یا الله خب فهم کن، یا الله واقعا خدا میشنوه، احنا اقرب الیه من حبل الورید. ولی بعضی موقع همین مثل بابایی که مثلا زن، مثل همین که در حقیقت وقتی یا اماما، حالا تو میگم باز امام معصومه میشنوه، یه مثالی باید بزنیم که واقعا نمیشنوه، یا الله یا امام اینو میشنوه، واقعا میشنوه. یا دنیا، آره دنیا رو خطاب میکنیم مجازی میشه، اینم استهزاره. یعنی اول آوردی دنیا رو جلوی چش خودت، نصب العین خودت قرار دادی، به قول اون چیز بود که میگفت ماسل العین قرارش دادی، بعد فرضی تو قلبت حاضره، انگار جلوته، واقعا نیست انگار جلوته. نکتش چیه؟ نکتش همینه که میخوای بگی آقا من در میون جمع دلم جای دیگه هست، یعنی این از قلب من غائب نمیشه، همیشه جلو چش من هست. درسته که خودش بدنش نیست، ولی روحش و اون حقیقتش نزد من هست. این شعر رو دقیق قبلا معنی کردیم. به غیر المعین، گاهی غیر معین خطاب میشه، که اذا قصد تعمیم الخطاب لكل من يمكن خطابه على سبيل البدل، زمانی که قصد بشود خطاب رو ما تعمیم بدیم، عامش کنیم. مگه نگفتیم خطاب نسبت به یک حاضر معینه؟ حالا ما میخواییم نسبت به یک حاضر معین نباشه، نسبت به همه باشه. خب خطاب نسبت به همه دو جور متصوره. خطاب نسبت به همه حتی اینجوری بگیم، عموم دو قسمه. البته تو رسول میخواید که سه قسمه، فعلا ما دو قسمش بگیم، یکی عموم استغراقی، یکی عموم بدلی. عموم استغراقی یعنی شمول همه افراد به صورت یک جا. آره مثل همه تمام زمین های مثل انتون، انتون نه، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، اکرم العلماء، تو همه سال دیگه یه جا همه رو میگیره دیگه. من الان میخوام شما رو صدا کنم، چی باید بگم؟ باید بگم انتون، باید بگم شما، شما همه تون یه جا میگیره، مثل یه دسته اونجوری همه افراد رو در حقیقت یک جا میگیره. پس شمول همه افراد به صورت یک جاست. حالا تا یه فرق دقیق با یه عموم مجموعی هم داریم، فرق کنم حالا یه دقیقه تر رو تو اصول بدم کنیم، این با اون خیلی هم دیگه. خب عموم سرابه همه رو یک جا میگیره. وقتی همه رو یک جا میگیره، شما صیغه انتم، شما، آقایان، علما، نمیدونم مردم، کتاب‌ها، اینجوری با صیغه‌های جمع سر و کار داریم. اما یه عموم بدلی داریم، یعنی شمول همه افراد یکی پس از دیگری. من یادم اینجا که ما سر کلاس دای فوتوی بودیم، ایشون این مثال رو میزد، میگفت عموم بدلی، عموم استعرابه مثل همینی که شما رو صندلی نشستید، عموم بدلی صندلی رو بذارم اینجا، بگم همه تون بیاید بشینید اینجا. خب این جمله غلط نیست، شما همه تون بیاید بشینید اینجا، این دو معنی داره، یعنی همه تون یه جا با هم بشینید اینجا، اونجا نمیشه. یه موقع نه همه تون بشینید، چجوری میشه؟ چجوری میشه تصور کرد همه تون بشینید اینجا؟ یکی یکی اون میاد میشینه، اون میره، اون یکی میاد میشینه میره، اون یکی میاد میشینه میره. اینو میشه آیه فوتو این مثال رو زد، میگفت انگار یه صندلی گذاشته جلو، میگه آقا همه بیان میشینن. پس در حقیقت اینجا مخاطب شما همه هست، منتها نه یه جا، یکی یکی. بدلی بهش میگن، بدل هم که بدل دیگه، یعنی این میاد اون میره، بدلش این یکی میاد اون یکی میره. خب شما نه همه افراد یکی پس دیگه، اینجا ضمیر مفرد میشه به کار برد، انت، ضربت. اصلا تو تمام کتاب ها اکثرش همینه، بدانی که اول صرف میر اومده، بدان ایدک الله، یا این همه ما تو جواهر میخونیم، اعلم تو کتاب شما خوندیم، اعلم اعلم، این اعلم آیا با تعریف شما اشاره است به آیه خضری؟ به هر دوتون یه جا اگه اشاره باشه، شما دو نفرید، باید بگه اعلما، یا باید بگه اعلمون، چرا میگه اعلام؟ اعلام که به کی نوشتی؟ اعلام به کی داری میگی؟ میگه به هر کسی که بیاد جلوی من مخاطبه. اگه آقای خضری این کتابو بخونه، اعلام من خطاب با آقای خضریه. اگه آقای مطهری این کتابو بخونه، خطاب من با آقای مطهریه. یکی یکی، یعنی هر کسی که این کتاب رو میخونه. نه اعلامون بالایی میشه، مثلا برای اعلامون نمیگه، اعلام میگه بدان ایده کلا، بدان کی بدان؟ یعنی ای مخاطبی که تو الان نشستی جلوی کتاب داری میخونی، خب الان شما یه فرد یکی دیگر یا یه جا دیگه یکی دیگر، این میشه من عموم بدنی. خب این میشه غیر معین، عموم بدنی غیر معینه. چرا؟ چون معلومه کیه که وقتی کتاب میگه بدان، به کی میگه بدان؟ خب این فرق میکنه، یکی یه بار اینه، یه بار اینه، یه بار اینه، یه بار اینه، این در حقیقت معین نیست. اما اگر عموم استعرابه باشه معین میشه یا نه؟ آره دیگه، همه مردم یه چیز معینیه، همه مردم شماها معینی، چون این مجموعه درست کردیم. شما طلبه های پای دوم معینید، غیر طلبه های پای دوم هستید، این میشه عموم بدنی. ببین میگه غیر المخاطب و غیر المعین که اذا قصد تعمیم الخطاب، زمانی که قصد بشود، کی قصد کنه؟ یعنی متکلم قصد بشود خطاب تعمیم پیدا کند، عمومیت پیدا کند نسبت به هر کسی که یمکن خطابو، یعنی هر کسی که میتونه جلوی شما بیاد و اونو خطاب کنی. منتها این دو جوره، یکی به صورت یک جا، یکی به صورت بدلی. میگه علا سبیل البدل، یعنی همین عموم بدلی، لت تناول، تناول یعنی شمول، لت تناول یعنی شمول، دفعتن واحده یعنی یک جا، یعنی به صورت عموم یک جا و استغراقی، نه به صورت عموم بدلی. اگر عموم استغراقی باشه چیز میشه دیگه، چی میشه؟ من اینجا نوشتم و الا لکان المخاطب معینن و یعطا این ازن به صیغت الجمع. حالا ضمیر میشه غیر ضمیر، کلا مخاطب معین میشه و مستقیم جمع میاریم. ما نمیخوایم بگیم انتم، شماها، میخوایم بگیم تو، تو کی هستی؟ هر کی که میتونی باشی تو، اون بره این، اون بره این، مثلا همون صندلی که مثلا که قول المتنبی تو قرآن هم داریم ها، مثلا ولو ترا از ظالمونه فی غمرات الموت، اگر خطاب به پیغمبر باشه از بحث ما خارجه. ممکنه ولو ترا خطاب به منی باشه که قرآن میخونم، شمایی باشه که قرآن میخونی. ولو ترا میگه اگه ببینی روز قیامت چه بلایی سر این ظالمی میاریم، کی رو داره خدا خطاب میکنه؟ هر کسی که قرآن میخونه. ولو ترا تو ببینی، تو کی هستی؟ هر کسی که بشین جلوی قرآن من میخونی زیاد قرآن کجا؟ نه اونو من به خاطر چیز معنی کردم، لام تقویت دیگه، چون تعمیم متعدی نفسه. یعنی فرا گرفتن خطاب هر اون کسی را که اینجوری میشه. که قول المتنبی اذا انت اکرمت الکریم ملکته و ان انت اکرمت اللئیمه تمرده، اصلا تو شعرها خیلی زیاده این. ای ماه روی مکتبی بی دل بر شیرین بیان، خورشید رویان رو شده ذکر لبت ورد زبان. چی رو داره میگه؟ هر کی که بشینه جلوی این شعر. اذا انت اکرمت الکریم ملکته، زمانی که تو کریم رو اکرام کنی، ملکته یعنی چی؟ صاحبش میشه. این همون انت استرقفتنی به احسان که همونه، مضمونش همونه. میگه کریم رو تو وقتی در حقیقت اکرام کنی، ملکته صاحبش میشه. چرا؟ چون آدم کریمیه، آدم فهمیدهیه. وقتی آدم کریمیه تو اکرامش میکنی، اون آیا هیچ وقت با آدم کریمی که اکرام میکنی برمیگرده به تو بدی میکنه؟ به تو خوبی میکنه. پس به خوبی میکنه یعنی ملکیته، یعنی در حقیقت اخلاقش صاحب شدی. انگار کنده تو برده چجور از مولاش اطاعت میکنه، خوبی میکنه به مولاش دیگه، اگه برده باشه. و اگه برده نباشه که دیگه در حقیقت هیچ دیگه، عابق میشه، عبد فراری. چی رو؟ نه نه، ضمیر برمیگرده به خود کریم. اون تو معناش بطنش خوابیده، مالکش میشی. یعنی چیش میشه اون که در حقیقت باعث میشه که به تو خوبی کنه؟ اون نتیجه معنا میشه. و ان انت اکرمت اللئیمه تمرده، ولی همین تو بیا یه آدم پستی رو اکرام کن، چی میشه؟ طغیان میکنه. یا من یعنی به تو خوبی کردم، میگه به درک، میگه میخواستی نکنی. الله اکبر، یعنی من خوبی به تو کردم، میگه میخواستی نکنی. این چه آدم اینجوری برمیگرده؟ ولی به یادم حالا بعضی سعی میگن 10 تا خصلت داره انسان یاد بگیره، خوبه یکیش همین وفاشه دیگه، یه استخون بنداز جلوش تا آخر دیگه اسیر تو میشه. ولی آدم پست و هر چی بخوای اکرامش کنی بدتر تمرد و توبه میکنه. اینو استادمون میگفت که بعضی هستن که باید افتخار کنی که پشتت سوار میکنیش، حمالیش میکنی. آدمای خوبی هستن که من افتخار میکنم که آقا رو پشتم سوار کنم. میگن یکی از علما زمان همین آقای قاضی و اینا بوده، یکی از علمای دیگر رو 15 روز آخر فوتش به دوش میگرفته میبرده پشت بون، با طبقه بالا میبرده پایین، 15 روز حمالی اینو میکرده، چون عالم درجه یکی بوده، ارزش داره، ثواب هم داره. ولی بعضی هستن اگه به شما گفتن که بیا بهت حمالی بدیم سب پشتی سوار نشید، از دست دادن پستیه، یعنی حمالی بخوام بدن شما قبول نکنید. این همونه، هیچ وقت لعیم و انسان نباده کنم کنه، این عطف به بدله، یعنی علا سبیل تناوله، یعنی اینکه شموله به صورت یک جا. این تمام شد. اصدانی الاصل فی وضع الضمیر الغائب عدم ذکرهی الا بعد تقدم ما یفسره. اصل در وضع ضمیر غائب اینه که ذکر نشه، چی ذکر نشه؟ همین ضمیره، مگر بعد از تقدم و گذشتن ما، مثالش میشه مرجع ضمیر، ما اون مرجع ضمیری که تفسیر میکنه ها به چی برمیگرده؟ ضمیر. یعنی شما وقتی میگی او، وقتی چیزی قبلا نگذشته چجوری میگی او؟ او کیه؟ او باید مشخص باشه که. اصلش اینه که یه چیزی مرجع ضمیر قبلا گذشته باشه بعد بگی او. خب این یه چیز قاعده کلی است. و قد یعدل عن، حالا تقدم چه شکلیه؟ چند شکل تقدم؟ سه شکله. نه دیگه، بالا همون بالا خوندیم، صفحه 68 بالاش نگاه کنین، فرق نمیکنه لفظی باشه، ضمنی باشه، سیاقی باشه، بالاخره باید قبلش یه چیزی بیاد، یکم یکم سه تا. خب و قد یعدل عن هذا الاصل فيقدم الضمير على مرجعه لفظا و رتبتا لاغراض كثيره. یادتون اولی کتاب این دو مقام با هم اشتباه کرده بود؟ یه اون یه مقام بحث نوع تقدمه، این یه مقام بحث در حقیقت نوع این که لفظی و رتبی باشه، اصلا دو مقوله جدا با هم. خب و قد یعدل عن هذا الاصل، از این اصل عدول میشه، فیقدم الضمیر علی مرجعه. عجیبه، مرجع تقلید اول باید باشه بعد یه مقلدی باشه، اینجا برعکس، اول مقلد است بعد مرجع تقلید پیداش میشه. این اول ضمیره میاد بعد او، اول میگه او بعد معلوم میشه کیه. نه این مثلا مثال زدم، فرض اینه که تشبیهش از این نوعی است که مثلا شما مقلدی تازه میخوای تقلید کنی، خب بعدش میگه دنبال یه مرجع میگردی، مناقشه در مثال. فیقدم الضمیر علی مرجعه لفظا و رتبتا لاغراض این کثیره. آیا با تحریه مثال بزن که مرجع ضمیر مقدم شده باشه فقط لفظاً، یعنی رتبتاً مؤخر باشه لفظاً مقدم؟ کدوم مثلا؟ نه ببین دقت کن، لفظاً مقدم باشه رتبتاً مؤخر، لفظاً مقدم باشه رتبتاً مؤخر.
خب
الان ضمیر به چی برمیگرده؟ ابراهیم مرجع ضمیره، آیا مقدم یا مؤخر؟ لفظاً مقدمه، رتبتاً مؤخره. چرا رفتا مؤخره؟ چون مفعولون به، چون مفعولون به بعد از فاعل. این اشکال نداره، این چیز شایعه تو نفع خلاف اصل نیست. البته نکته، خب این بعد از بلاغه نکته میخواد که چرا مفعول بر فاعل اینجا مقدم شده، ولی اصلا بحث ما ارتباطی نداره، این یه چیز بر خودش هیچ خلاف اصل نیست. چی خلاف؟ حالا میشه یه مثال بزنیم که لفظاً مؤخر باشه رتبتاً مقدم؟ نداره همچین مثالی. دو قسم بیشتر نیست، یا لفظاً مقدم رفعت مؤخر یا لفظاً مؤخره رتبتاً هم نه لفظاً مقدمه رتبتاً هم مقدمه البته میتونیم یه مثال بزنیم که لفظاً مقدم مؤخر باشه رتبتاً هم مؤخر باشه مثل چی؟
خانه رفت
نه بابا مثل همه مثال های 99 درصد مثال های عربی دیگه همه اکثر مثال این دیگه
زیدون در رفت گلام هم بقیه زید لفظه قول معروف همان چی شد؟
نه ما خواستیم مثال عادی بده لفظاً مقدم رتبتاً مقدم همینه این مثال اینه درست نه؟ آره نه 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 این ببینید اینجا چیه؟ لفظاً و رتبتاً هر جای زمین چیه؟ مقدم دیگه این مثال اینه این میشه مثال اینم که ادب طلب ابراهیم میشه لفظاً و رتبتاً مؤخر باشه همون بحث ماست چیزه نه جاهایی که جایزه مثل پنجتایی که صمدیه گفته بود نعمه و بعثه و ضمیر شأن و ربه و بدل و اینا اون پنجتایی پنجشتایی که گفته بودن الان اون اشتباهی الان بحث ما تو اینه تو در حقیقت این بالایی رو میخواییم بحث کنیم این خلاف هسته خب فیقدم الضمیر و علی مرجعه لفظاً و رتبتاً این لفظاً و رتبتاً تمیز از چیه؟ خب تقدیم یعنی لفظی و رتبه‌ایه چی مقدم شده؟ اینجا خود ضمیر ما همه اشتباه داشتم پای تخته میکردم خود ضمیر مقدم شده نه مرجعش مرجعش که مقدم میشه که اصل اصل میشه اینجا خود ضمیر لفظاً و رتبتاً مقدمه یعنی مرجع ضمیر لفظاً و رتبتاً مؤخر اینجوری بگیم لاغراض کثیره خب به خاطر اغراض زیادی اغراض خیلی زیادی چند تا میگی دو تا حالا نمیشه اشکار کنیم ممکنه باشه اغراض حالا دیگه دو تا گفته دیگه حالا بازم بگو دیگه خب الف منها تمکین و ما بعد ضمیر فی نفس الصامل تشویقه الی ببینید شما تو صمدیه خوندید که در پنج مورد ضمیر مقدم میشه مرجع ضمیر بعدن میاد این چه کاریه اول میگی او بعد میگی زید مثلا این نکته میخواد نکتهش هم ایشون میگه تو بلاغت میگه آه این که ما بعد ضمیر رو در نفس سامه میخوای تمکین کنی یعنی جا بندازی به خاطر اینکه تشویق بشه که گوش بده ببینه کی رو داری میگی یه موقع میگی زید اومد حواسش پرته یه موقع میگه او حواس جمع میشه او یه چیز مبهمی او کی بعد میگه میپرسه کی بعد میگه مثلا زید در حقیقت قبل از این که شما مرجع ضمیر رو ذکر کنی ضمیر چون ابهام داره ضمیر چون ابهام داره اول ذکر میکنی بعد میای مرجع ضمیر چون نشون میده تفسیر میکنه بعد از ذکر میکنی تا تشویق بشه سامه برای اینکه اون ضمیر رو به کلام خوب گوش بده یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم آره بگو میخوای یه چیز بگم وای حسن زده که بری یه گنجی پیدا کنی آره بگو دنبال چی ببینید وقتی یه چیزی رو همیشه خاصیت بشرینا یه چیزی رو ابهام مبهم که به انسان میگن تشویق میشه که باز بشه از اول میخوای لقمه رو در حقیقت آماده تو دستش بذاری مفصل بگی شاید حوصله بیشتر نداشته باشه ولی هر چیزی که مبهم بگی دوست داره که گوش بده ادامه بدی و تشویق میشه تشویق یعنی شوق پیدا میکنه به شنیدنش تمکین و ما بعد از ضمیر تمکین و ما بعد از ضمیر جا میندازی ما بعد از ضمیر رو که در حقیقت هم مرجع ضمیر میشه در نفس سامه خوب جاش میدی لتشویقه الی تا اینکه مشوق شوق پیدا کنه اون سامه به اون ما بعد ضمیر ضمیر تشویقه برمیگرده به سامه مصدر تشویق هم بهتر مصدر مجهولی معنا کنیم یعنی تشویق شدن اون سامه الی یعنی به ما بعد ضمیر خب این در کجاهاست؟ میگه وید در بعضی جاها مترده قاعده منده، در بعضی جاها قاعده مند نیست. میگه وید ترده زالکه، زالکه یعنی همین تقدم لفظی و رتبی فی بابه، اونم میشاره بالاخره مصداق تمکین چیزه. آخه بیشتر اعتراض نسبت به قاعده میدن، میگم قاعده مترده همون تقدم ضمیر. فی باب نعمه و بعثه یک، و فی باب ضمیر شأن و القصه دو. خب باب نعمه و بعثه، نحو قوله تعالی بعثه للظالمین بدلا، دقت کنید. خب این کمی توضیح میخواد.
نعمه و بعثه چند جور استعمال میشن؟ یه بار نعمه رجلن زیدون میگیم، یه بار میگیم نعمه رجلو زیدون میگیم.
خب الان بحث شما تو کدوم این دوتا هست؟ چرا تو دوم میگیم؟
اینجا ضمیری هستی، یه ضمیر بعد اینجا در تقدیم میگیرم، اونا من میگیرم به رجل اصلا تقدم مقدم میگیم. پس ما بحث اینجا بحث اینجا در جایی که بعد از نعمه یه رجل هم گرد. خب اینجا دو تا ترکیب داشت، یک زید مبتدای مؤخر و نعمه رجلن خبر مقدم و ضمیر در نعمه به زید برمیگردد، اینجوری بوده، یعنی زیدون نعمه رجلن، درسته؟ یا خبر داریم اینجا که به زید برمیگرده، یه ترکیب، یه ترکیب هم بیاییم بگیم نه، نعمه رجلن جمله فعلیه و ضمیر مفتکر دران مبهم است و فاعل هست و رجلن تمیز، تمیز از ضمیر و زیدون هم خبر مبتدای محصول که بوده نعمه هو رجل هو زیدون، یعنی هو رجل هو زیدون.
آره این هم این غریب از میگه. حالا این دلیل زمین رو چی برمیگرده؟ آدرس میدم از مطبق دو قول دقیق هم هست، اون یه بحث تخصصی نمیخوام اینجا بازش کنم. الان شاهد ما پس به اینا خط زدیم، ما بحثم اینجا نیم، تو این دو تا ترکیب بحثم این کجاست؟ اینجا ما زمینی نداریم که برگرده بر تقدم لفظی رتبی نداریم. ببینید زیدو یه هوا داریم برگشته به زید، مشکلش چیه؟ فقط لفظه زیدون اینجا چون هستش رتبه لفظه فرام مقدمه یه حبه برای بگرده به زید، هیچ موردی نداره. پس ما فقط بحثمون در نعمه رجل زیدون هست یا به اصل ظالمین بدلا، در صورتی که جمله فعلیه بگیریم و اینجور ترکیبش کنیم، بحث ما تو این فضا فقط، ولی فضای دیگر بحث ما خارج هست. اینه. خب من یه آدرس میدم، اینجا متعمل یه اشکالی کرده، اشکالش هم وارده، خیلی اشکال قوی کرده به این که آقا این مرجان زیرون از اون بحثی که تو میگید در حقیقت تمکین و ما بعد از ضمیر، نکتش این تمکین نمیتواند باشد. اول بذار تمکین رو توضیح بدم. میگه چه آقا جون، ببین شما وقتی میگید مرجان زیرون، نعمه یعنی خوب است، او کیه؟ قبلا چیزی گفتیم؟ چی نگفتیم که؟ مستقیم داریم میگیم نعمه خوب است، او کیه؟ هیچ معلوم است. بعد میگه رجلن، یعنی اون مرد، از حیث مرد، یعنی در حقیقت اون مرد، او بعد از اون که رجلن بیاد معلوم میشه که او کیه. پس اول مبهم میگیم، بعد شما در حقیقت مفصل اینو به صورت تفصیلی میفهمید که او چیه. معتبر اینجا یه اشکالی داره. اشکال میکنی که اشکال نمیکنی که تقدم لفظی رو توی اشکال میکنی که این تمکین و مبد ضمیر ده تشبیه ده اله اینجا نمیتونه بیاد. اشکالش نیم خطه، نمیگم تو مراجعه کنی. صفحه 127 و 128 اشکال تو صفحه 128 نیم خط اشکالش، یه خط خیلی راحت الان بگم سری میفهمید ولی نمیگم، برید مراجعه کنید. ضمیر شأن و قصه آقای خضری چه فرقی با هم میکنه؟ مثلا ضمیر شأن و قصه فقط اسماشون هم با هم فرق میکنه، یعنی اونجایی که مذکر بیاد هم ضمیر شأن میشه گفت هم ضمیر قصه، اونجایی که مؤنث بیاد هم ضمیر شأن میشه گفت هم ضمیر قصه. مون تا خواستن که یه مؤنثی مذکر درست کنن، قصه چون کلمش مؤنثه قصه گفتن، شأن هم چون مذکر مذکره. آیا متعلق قصه به چه معناست؟ یعنی داستان. ما اگه داستان میگیم تو نعمه رجل هم داریم. کی نگاه کرده لغتو؟ قصه یعنی شن، یکی از معنی قصه یعنی شن، فقط چون مؤنثه آوردن. اشتباه نکنید، اینجا قصه یعنی داستان نیست، قصه یعنی شن. اصلا موجب الوصف نگاه کنید، القصه تو هو شن. ای پس چرا اینجوری گفتن؟ خواستن فقط چون کلمش مؤنثه اینجا یعنی شن مذکر و شن مؤنث. شن شن چی نیست؟ قول خب اون مثال بعثل ظالمی در عدل مثال نعمه و بعثه، فانها لا تعمل ابصار، به درستی که شن چنین است که ابصار و چشم ها نمی بیند، کور است. چرا انها، چرا ضمیر شن در حقیقت، چرا ضمیر شن میگیم؟ نه نه، چرا ضمیر شن هست میگیریم؟ چرا ضمیر انها رو به جایی بر نمیگردیم؟ چون اومده دیگه، ابصار پایلش اومده. اگه ضمیر به کجا مخواهیم بزنیم ضمیر رو؟ جایی نداریمش بزنیم. فانها پس ضمیر شنه، به درستی که این چنین از شن که ابصار نمیبینند و کورن. حالا چرا مؤنث اومده به فرمایش آقای رضایی؟ چون ابصار فاعلش مؤنثه، به خاطر همین انها اومده. یه مثال برای مؤنث میزنه شن، یه مثال هم برای ضمیر قصه میزنه. قل هو الله احد چند جور ترکیب داره. یه ترکیبش اینه که الله مبتدا، احد خبرش، هو ضمیر شن. یعنی بگو شن چنینه که الله احد است، این یه ترکیب، طبق این ترکیب. خب به منها ادعا ان مرجع الضمیر دائم الحضور فی الذهن. دومین غرض اینه که شما ادعا میکنی که مرجع الضمیر همیشه در ذهن حاضره. اقبل و علیه الهیبه، اومد در حالی که بر آشرویش بر او هیبتی بود. او یعنی اومد در حالی که هیبتی داشت. کی؟ معلومه دیگه، تو اون فضا معلومه. خیلی میشه ها، مثلا شما میگید او رو میارید، این هنوز نه مرجع ضمیر رو نگفتید ها، معلومه. یعنی در حقیقت به این من، یعنی در حقیقت ادعا میکنید که گفتید، لذا همیشه تو این مقام برمیگره طرف شما مخاطبتون چیکار میکنه، میپرسه کی رو دارید میگید. اگه قرار بود قبل معلوم میشد که دیگه از بحث ما خارج بود. این نمیگه، عمدن نمیگه، میخواد عمدن یه کاری کنه که شما برگردید کی رو میگه، بعد شما بگید که بعد دوزاری چقدر کجا معلومه کی رو دارم میگم. پس ببینید اول مهمه که اومد کی. خب کی همین کی میگه میخواد تشبیه باشه که در حقیقت ادامه بده، ولی ضمیری هیچی نیست قبلا، هیچی نیست، هیچی نیست در حقیقت. میخواد طرف سازه بپرسن اقبل وله والوقار و یوسن ماهازل ادول. این ادول کدوم ادول؟ اونجا با فقط یعدل. این ادول رو بهش میگن بالازمار فی مقام الازهار. یعنی چی؟ یعنی در جایی که شما اسم ظاهر میخوای بیاری ضمیر بیاری، تو این مقام هایی که ما خوندیم باید اسم ظاهر میوردی، چون قبلا تقدم چی نکره، به جایی که اسم ظاهر بیاری ضمیر میاری. اینم دو تا نکته اش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.